بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم به حضر اساتید بزرگوار، برادران و خواهران عزیز، و باعث افتخاره که محضر شما مشرف شدیم. من تو ذهنم اینطور بود که موضوع رو به عهده من گذاشته بودن و به نظرم آمد یه بحثی در حوزه فلسفه علم و ارتباطش با فلسفه دین و مفهوم علم دینی از جمله در حوزه تخصصی شما یه گفتگویی داشته باشیم، از مبادی متافیزیک علم تا گزاراها قایت علم و از این قبیل. منتها بعد فرمودن که موضوع اعلام شده از قبل و قراره که بحث خاصی باشه، بحث ولایت فقیه فرمودن اعلام شده و بنده خودمو با برنامه دوستان تطبیق میدم با همین موضوع. بنابراین این جلسه رو خدمتتون هستم. جلسه رسمی نیست، بیشتر بنابر گفتگوست. هر جای عرایز بنده دوستان اشکالی داشتن یا ابهامی یا دیدگاهی داشتن مایلن بفرمایند، همون وسط جلسه جلسه رو مختل بفرمایند و نظمش رو به هم بزنن خوبه. منتها مشکل یه که میکروفون ندارید، صداتون رو کسی نمیشنه از اون پایین. ولی هر کس هر لحظه هر چی دلش میخواد بگه، دل تنگش میخواد بگه، بگه، ولی یه جوری مربوط باشه به موضوع بهتره. اگه مربوط هم نبود، نامربوط هم بود، اون شما مختارید، ولایت دارید حرف نامربوط هم بزن. بنابراین از جهت عرض میکنم که جلسه رو تقسیم نمیکنیم به دو بخش رسمی که بنده عرایزی بکنم بعد آخرش مثلا سوالی اشکالی بحثی، نه، هر جای جلسه در رابطه با عرضی که خدمتتون میکنم هر نکته دوستان مایلن بفرمایید، بفرمایید که همه استفاده کنیم. نکته دوم این که این بحثی که دوستان فرمودن در باب موضوع ولایت فقیه بشه بسیار بسیار دایره وسیعی داره و ما قاعدتا نمیتونیم یه بحث جامعی در این حوزه توی همچی فرصتی داشته باشیم. و هم از منظر تعریف دین و ماهیت دین میشه به مسئله پرداخت، از منظر فلسفه حقوق میشه به مسئله ولایت فقیه پرداخت، از منظر فلسفه سیاست میشه به این بحث اشاره کرد، از منظر بعد از مباحث فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق، از منظر علم حقوق، فقه و حقوق میشه بحث فقهی کرد راجع به ولایت فقیه، میشه بحث در حوزه علوم سیاسی داشت در این باب به ابهاماتی که مربوط میشه سنخن به علوم سیاسی به این مسئله پرداخت، میشه از منظر کلامی به بحث ولایت فقیه پرداخت، از منظر تفسیری و قرآنی میشه بهش پرداخت، از منظر روایی و حدیث به مسئله میشه پرداخت. دست کم 10-12 مدخل برای این بحث وجود داره. به لحاظ اجتماعی میشه، به لحاظ تاریخی میشه به بحث ولایت فقیه پرداخت. قاعدتا دایره بسیار وسیعه و حتما توقعی هم نیست که اینجا تو این فرصت به همه مسائل اشاره بشه. بنده مجبورم بنابراین به گزینش و به نظرم آمد به 3-4 سوال مطرح و اصلی که از 3-4 مدخل به این مسئله شده اشاره کنم، بسته به فرصت که حالا نمیدونم به چه تعدادش برسم. نکته سوم این که اگر در هر موضوعی تعریف درست صورت بگیره، نکته سوم این که من حسن رحیم‌پورم، رحیم ازغدی نیستم. نکته چهارم این که در هر موضوعی که وارد بحث میشیم، این مهم بود آخه در همین ردیف، چون اینقدر اسمای عجیب غریب به ما میگن، نمیدونم پور از غدی، رحیم، نمیدونم کی، فلان، من یه حسن رحیم پور بدبخت بیچاره مفلوک، آره از قدم یه ده یه اطراف خراسان، من یه بار بیشتر ندیدمش، ولی جای خیلی خوش آب و هوایی گفتن، من چون 1000 سال پیش یه بار دیدم اونجا. بنابراین همین حسن رحیم پور خالی، دکترم نداره، حجت الاسلام هم نداره، هیچی. هر شبت که اینم نکته نمیدونم سوم بود یا چهارم، خیلی مهم بود، چهارم بودی؟ خب بس. نکته پنجم بنابراین این که در هر موضوعی تو رشته‌های خود شما هم همینطوره، توی مباحث عرصه علوم انسانی و معارف اسلامی اینا بسیار مسئله دقیق‌تر و پیچیده‌تره. اگر تعریف غلط صورت بگیره از همون ابتدا یا مبهم، در پی او صدها اشکال، شبهه، احتمال، ابهام به وجود میاد. تعریف ها وقتی غلط باشه یا به قدر کافی شفاف نباشه، منشأ ابهام و اجمال و اختلاف میشه. این طبیعی در هر علمی همینطوره. شما تو موضوع رشته های بحثی خودتون یک اکسیوم هایی دارید دیگه، یک به اصطلاح مبادی تصوری، مبادی تصدیقی، یه اصول متعارفی دارید، یه اصول موضوعی دارید که اونا رو تو رشته شما اثبات نمیکنن، ولی نقاط شروع مباحث شماست. اگه اونا درست تعریف شد، شما بعداً سر اصل تعریف و حدود اینا اختلاف نظر نخواهید داشت، ابهام نخواهد بود. اگه بد تعریف شد یا مبهم تعریف شد، انواع و اقسام سوء تفاهم ها و اینا پیش میاد و همینطور بسیاری از اشکالات و ابهاماتی که بعد مطرح میشه تو هر حوزه، حالا از جمله این موضوع بحث ما، به خاطر تعریف مبهم یا تعریف غلط از اصل مسئله است. یعنی صورت مسئله وقتی بد تر میشه، شما نابغه دهر باش، درست ترین جواب رو سعی کن بدی به سوال غلط، جوابت مشکل داره. فقط جوابا نیستن که غلطن، گاهی سوالا غلطن. سوال غلط سوالیه که پیشفرض غلط داره، یعنی مبتنیست بر یه تعریف غلط از مفردات اون عبارت و کلمه. وقتی مفرداتش غلط بود، مثلا مبادی تصوریش غلط بود، وقت مبادی تصدیقیش هم غلطه. یعنی وقتی یک گزاره‌ای با فرض غلط شروع شد، مثلا فرض بفرمایید یک کسی به یک کسی که چشماش میبینه بگه که برای من همیشه این سوال مطرح بود که شما که نابینا هستید چطور میرید محل کارتون رو برمیگردید؟ حالا این به این سوال چطور باید جواب بده؟ شروع میکنه به جواب دادن به این که من چطور میرم سر کارم و برمیگردم. بعد میپرسه که میگه که میام تو خیابون منتظر تاکسی ام، وقت اومد فلان میشم. میگه شما که نمیبینی چطور تاکسی رو متوجه میشی و از این قبیل. خب اصل سوالت غلط بود، سوال ترکیبی بود، مرکب بود از دو تا پیشفرض، یکی اینکه تو نابینا هستی و دوم اینکه یک نابینا چگونه این مشکلش رو حل میکنه. اگر کسی همونجا سوال رو متوقف کرد، گفت آقا سوالت غلطه، این سوال درسته که اگر کسی نابینا بود مثلا یا این مشکل رو داشت، این چطوری مشکلش رو حل میکنه، ولی این گزاره‌ای که فرض گرفتی که من نابینا هستم این واقعیت نداره، صدق نمیکنه. خیلی از سوالات اینجوریه، اگر درست تعریف بشه و در اصل سوال درست تر بشه، مفروضاتی که پشت پرده سوال درست عنوان بشه، بعضی از اختلافات و ابهامات و اشکالها و تناقضها و اینا پیش نمیاد بعدن. ولایت فقیه باید درست تعریف بشه. امامی وقتی گفته بود که اگه ولایت فقیه درست تعریف بشه، تصورش موجب تصدیقه، یعنی یه چیزی مثل بدیهیه، احتیاج به برهان نداره. اون منظورش این نبود که ولایت فقیه جز بدیهیاته، مثل امتناع تناقض که همه قبول دارن که تناقض ماله، همه هم به همین معنا و به همین حد قبول دارن ولایت فقیه. نه، مرادی بود که اگر درست صورت مسئله رو تصور کنید که سوال چیست، سوال درست تر بشه، خواهید دید برای جواب احتیاجی به تأمل زیادی هم نیست، واضحه. اگر سوال اینطور طراحی بشه که زندگی دینی و غیر دینی معنا دارد یا نه، با هم تفاوت دارند یا ندارند، اگر دین هست و زندگی دینی با زندگی غیر دینی تفاوت داره به لحاظ مبدأش، به لحاظ غایتش، جهتش، هدفش، ماهیتش، البته مشترکاتی هم داره، یا آدم یا جامعه دینی و غیر دینی همشون هم میخوابن، غذا میخورن، رفت آمد میرن، اشتغال دارن، کار دارن، همه مسائلشون ظاهرا یکی است، اما همه مسائل باطنا یکی نیست. خب انبیا آمدن بگن که به ما گفتن که حتی خوردنتون، خوابیدنتون، ازدواجتون، کارتون، اشتغالتون، ورودتون به سیاست و مسائل دیگه، حقوق اجتماعی، همه اینا به دین مربوطه، چون همه اینا در سعادت و رشد و تکامل شما دخالت داره. زندگی رو تقسیم نکنین به دو عرصه که یک عرصهش دینیه، بقیه عرصه هاش به اصطلاح غیر قدسی و عرفی و دنیوی و غیر دینی است. به این معنا که من یک شنبه میرم کلیسا، اونجا مذهبی ام، جمعه مثلا میرم مسجدی، زیارتی، حرمی، یا ماه رمضان یک کمی مذهبی تر میشیم، عاشورایی مثلا لباس سیاهی و شله و آشی و اینا، اون وقت مذهبیم، اون بخش مذهبی زندگیمونه، موقع نمازی. بقیه زندگی هم که داریم اوغلایی زندگی میکنیم، ربطی به مذهب نداره. این دیدگاه دیدگاه انبیا نیست. این دیدگاه دیدگاهی است که بعضی از نهادهای مذهبی در تاریخ در دنیا از جمله کلیسا اینا رو باب کردن، به دلایلی هم باب شد. هم علل تاریخی داره، هم علل معرفت شناختی و معرفتی داره که حالا اگه شد من اشاره میکنم به بخشیش. حرف این بود که سراسر زندگی ظاهرا مادی شما باطنا معنوی است. یعنی همون لحظه‌ای که داری رفتار به اصطلاح اقتصادی، علمی، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی اینا انجام میدی، در تمام اون لحظات شما در این حال داری یه عمل اختیاری، ارادی، آگاهانه، آزادانه، انسانی انجام میدی که هم به نوع اعتقاداتت، جهانبینیت، نوع نگاهت به مرگ و زندگی و حق و تکلیف و اینا مربوطه و اثر میگذاره روش، هم اخلاق به اخلاق ما مربوطه، خلقیات ما، گرایشات روحی و شخصیتی ما مربوطه و هم رفتار ما. رفتار و پندار و گفتار، فعل و قول و فکر ما و خلق ما، اینا همه به هم مربوطن و زندگی ما در واقع عبارت از همین هاست. و الا از اینا که بگذرید، ما به لحاظ رفتاری تفاوت ماهوی با سایر جانوران و با حیوانات نداریم، به همون معنی که اونا حیوانن ما هم حیوانیم. حیوان یعنی چی؟ یعنی زنده دیگه، یعنی جاندار. مرادم اشاره به حیات بیولوژیک، زندگی با همین مفهوم زیست شناختی و آثار مربوط به فیزیک زندگی، جسمانیت و بدنش. در فرهنگ اسلامی همطور که روح رو از جسم تفکیک نمی کنن، که آقا شما یه روح دارید این طرفه، یه جسم هم دارید این طرفه، مسائل روحانی و جسمانی رو هم از هم تفکیک و جدا نمی کنن، چون اصلا امکان جداسازی اینا نیست. این به معنی مثلثازی انسانه. اگر قرار شد پس زندگی دینی در همه ابعادش معناداره و تفاوت داره با زندگی غیر دینی، تفاوتش هم در نوع نگاه به زندگی است و اعتقادات جهان بینی، هم در نوع گرایشات شخصیتی و اخلاقی ما خودشون نشون میده، هم در نوع رفتار و موضع گیری های عملی ما خودشون نشون میده. یعنی یک آدم دیندار و یک آدم بیدین تو بازار هر دو دارن خرید و فروش میکنن، اما دو سبک خرید و فروش میکنن. نگاهشون به اقتصاد عین هم نیست، نگاهشون به اصل زندگی عین هم، نگاهشون به سود و ضرر مشابه نیست. مشابهاتی هم داره اما سراسر مشابه نیست. تو دانشکدهش هم همینطوره، تو عالم سیاستش هم همینطوره، تو جبهش هم همینطوره، تو مزرعه، تو خانواده، همه جا همینطوره. اگر زندگی دینی معنا داره و اگر این فقط بعد فردی نداره، یعنی فقط یه امر درونی ما نیست که دینی و غیر دینی میشه، ایمان شخصی من، اخلاق شخصی من، بلکه بعد اجتماعی پیدا میکنه، یعنی در نوع روابط من و شما تو جامعه هم خودشون نشون میده، بنابراین روابط اجتماعی هم دینی و غیر دینی میشه، معنا داره و تقسیم میشه به دینی و غیر دینی، مناسبات هم دینی و غیر دینی داره، چه به لحاظ حقوق متقابل که روابط اجتماعی یا عادلانه است یا غیر عادلانه است، چه به لحاظ اخلاقی، روابط یا اخلاقی است یا غیر اخلاقی است. زندگی دینی مثلا توصیه میکنن در روابط اجتماعی حسد نباشه، حرص نباشه، بخل نباشه، سخاوت باشه، حسن ظن به هم دیگه باشه، سوء ظن نباشه، کینه نباشه، محبت، گذشت، اینا همین تعابیری که تو حوزه اخلاق اجتماعی به ما گفتن، انبیا گفتن، قرآن میفهمد، اهل بیت سلام الله علیهم گفتن اینها. به لحاظ حقوقی فقهی هم همینطور، یه معامله که انجام میدید شفاف باشه، دو طرف شفاف باشن، امضا بگیرن، شاهد بگیرید، چه و چه ارث، مشکل ارث پیش آمد چه کار بشه، مسئله نمیدونم تراکم ثروت چطور بشه، آیا ثروت عمومی تو دست طبقه خاص بمانه دولتن بین الاغنیا یا نه توزیع بشه در مثل خون در سراسر بدن، یا فقط ثروتمندا بین خودشون دست به دست کنن، و از این قبیل صدها و هزاران موضع‌گیری تو عرصه اقتصاد، سیاست، خانواده، اینا حقوق اجتماعی، مدنی، قضایی، اینا وجود داره. حالا اینکه اینا چقدر درست تبیین بشه، چقدر درست اجرا بشه، اینا دیگه به ظرفیت‌ها و قوت و ضعف بشری من و شما مربوطه. آیا سخنگویان دین درست دین رو به قدر کافی تعریف می‌کنن، تبیین می‌کنن یا نه؟ جامعه نسبت به ارزش‌ها آگاه هست یا نیست؟ اینا دیگه ضعف و قوت‌های بشری من و شماست. آیا مدیران در یه حاکمیت اینا رو درست اجرا می‌کنن؟ اصلا خودشون می‌فهمن این چیزا رو می‌دونن یا نه؟ اینا دیگه برمیگرده به این طرف قضیه، نه به اون طرف. بنابراین ما زندگی فردی، دینی و غیر دینی، زندگی اجتماعی غیر و دینی، دنیا معنی دار میشه کم کم. مسئله بعدی این پیش میاد که آیا حاکمیت یعنی ساختارهای حاکم بر جامعه و قوانین و حاکم بر جامعه و ارزشهای حاکم بر جامعه، که البته این حاکم که میگم حاکمیت نسبی است، حاکمیت و عدم حاکمیت مطلق نیست. جامعه ها رو نمیشه تقسیم کرد، حکومت ها رو هم نمیشه تقسیم کرد، آدم ها رو هم نمیشه تقسیم کرد به دینی و غیر دینی. همه ما به یک نسبت دینی و به یک نسبت غیر دینی هستیم. ما جامعه مطلق دینی، حکومت 100% دینی، آدمای خالص دینی نداریم. الان به این توی این عصر غیبت هیچ کس نه فردن، نه اجتماعن، نه حکومتن، نه خانوادتن، شما دست روی هیچ فرد یا گروهی نمیتونید بگذارید که بگید آقا 100% دینی است. نه، دینی بودن به لحاظ نظری نسبی نیست. دقت کنید، به لحاظ نظری نسبی نیست، یعنی شاخصه ها روشنه، اما به لحاظ تحقق عینی فردی و اجتماعی نسبی است، برای که آدم ها نسبی هست، برای که ما ها محدودیم، ما خطا پذیریم، آگاهی ما مطلق نیست، قدرت ما مطلق نیست، اراده ما مطلق نیست، اخلاق ما مطلق نیست، ما هممون موجودات نسبی هستیم، ما انسان های غیر معصوم نسبیم. بنابراین یه تقسیم مکانیکی 100% سیاه و سفیدی در حوزه نظر و استدلال بله، اما در حوزه تحقق اجتماعی نه. کی میتونه بگه الان تو جمع ما یک نفر دستشو بلند کنه بگه من 100% دینی زندگی میکنم؟ کی میتونه بگه که من 100% دارم ضد دینی زندگی میکنم؟ همه ما در یک حوزه های دینی عمل میکنیم، در یک حوزه های غیر دینی داریم عمل میکنیم. این به لحاظ فردی، به لحاظ اجتماعی همینطوره، حکومت هم همینطوره. آقا الان این حکومت شما اسلامی یا غیر اسلامی؟ این حکومت هم اسلامی هم غیر اسلامی. در یه عرصه‌هایی که به اسلام داره عمل میشه اسلامی است، در یک عرصه‌ای هم داره خلاف اسلام عمل میشه اونجا غیر اسلامی است. نکته دیگه این که اگر قرار شد پس به طور نسبی ما به سمت جامعه هرچه دینی تر، حکومت هرچه دینی تر، دانشگاه هرچه اسلامی تر، بازار اسلامی، میگن دانشگاه اسلامی، خب بله، چرا بازار اسلامی رو نمیگه؟ چرا دادگستری اسلامی؟ دادگستری ما باید اسلامی بشود، اسلامی تر بشه، دانشگاه هم همینطور، خود حوزه هم باید اسلامی تر بشود، خود حوزه هم اسلامیتش مشکل داره، خود حوزه هم اگر به تمام وظایف اسلامیش عمل میکرد بسیاری از مشکلات معرفتی که ما نباید میداشتیم امروز تو جامعه. پس حوزه هم باید اسلامی تر بشود، دانشگاه هم اسلامی، بازار هم اسلامی، دادگستری های ما اسلامی، همه جا، شهرداری، نمیدونم، خانواده ها، خودمون، هممون، مدیریت هامون، دانشگاه، همه جا باید اسلامی و اسلامی تر بشود. اسلامی، ما توی پروژه اسلامی تر شدن قرار باید بگیریم. ما هیچ نهاد 100% اسلامی نداریم، نهاد 100% غیر اسلامی هم نداریم، تو بیرون دارم عرض میکنم، ما آدم ها بونم همطوره. اصل اینه که در حاکمیت افراد هرچه صالح تر باشن، در مدیریت ها، این اصل اینه، هرچه صالح تر، ولی خطا را به رسمیت میشناسیم. پس نظام ولایت فقیه در عصر غیبت منظور حکومت مطلق دینی نیست، چون امکانش نیست. ولی وقتی امکان 100% نیست، ما از 70%، 80%، 60% عقلن و شرعن نباید چشم پوشی کنیم. ما نباید بگیم یا 0 یا 100. هدف 100ه، توان ما 100 نیست، ولی جهت ما به سوی 100 باید باشه. اصل فلسفه تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت همینه. هر جاش این غیر منطقیه بگیم کجاش غیر منطق. منطق بعدی اینه که اگر قرار شد ما نظام سازی دینی، یعنی معطوف به ارزش‌های دینی در جهت تحقق اهداف و حاکمیت ارزش‌های الهی، قوانین و شریعت الهی، شریعت به علاوه اجتهاد، نه منهای اجتهاد، تربیت، تعلیم و نهادهای هرچی دینی تر پیش بریم، وقت سوال اینه که بدون حکومت که نمیشه که. این که مشکل فقط ولایت فقیه نیست که آقا ما حکومت لازم داریم، قانون لازم داریم، چه شما حکومت غیر دینی چه دینی، در تمام دنیا همه عقلا، همه فلاسفه، نظریه پردازان فلسفه سیاست و مباحث حقوقی، چه دینی چه بیدین چه ضد دین، چپ و راست، همه بر سر اصلی که حاکمیتی باید باشد و قوانین بر جامعه حاکم باشه، این رو قبول دارن. ما تقریبا مخالفی قضیه نداریم، حتی جریان آنارشیزم که پیدا شد به عنوان یک فلسفه و تئوری، معتقد نبود که اصل حکومت ضرورت نداره. معتقد بود که در یک مواردی ضررش از سودش بیشتره، یعنی به اسم اجرای قانون و حکومت اتفاقات دیگه میفته. لذا باید ببینیم با یه حکومت هرچه ضعیفتر و با بدون هرچه بدون حکومتتر چطور میشه حل کرد. خوارج در جهان اسلام هم شبیه همین حرف زدن. خوارج آنارشیستای جهان اسلام بودن. خوارج میگفتن این لا حکم الا لله که قرآن میفرماد که حکومت و حکم و قضا و قانون در درجه اول حق خداست و ولایت باید از آن خدا باشد، خداوند باید بر بشر حکومت کند نه کسی دیگری، نه ما بر خودمون. اینو از لا حکم الا لله نتیجه میگرفتن لا امرت الا لله. از تعمیرتون از بلاغه میگن، میگن یه مقالطه بزرگ کردید، لا حکم الا لله درسته، این مبنای فلسفه الهی سیاست و حقوقه، اما شما دارید نتیجه میگیرید که چی؟ حاکمانی جز خدا نباشن. مگر خدا میاد پایین حکومت کنه خودش؟ مگر فرشتگان میان حکومت کنن؟ بالاخره بین آدما باید کسانی باشن که مدیریت و حکومت بکنن. وقت معنای لا حکم الا لله این میشه که اون کسانی حق حاکمیت دارن که بیشتر از بقیه آگاهی نظری و التزام عملی به حکم الله و به عرش الهی داشته باشن، نه که نفس خودشون رو بر جامعه حاکم کنن، تمایلات خودشون رو بر مردم حاکم کنن، منافع خودشون رو بر توده ها ترجیح بدن. هر کدوم از این اتفاقات بیفته اینا مشروعیتشون از دست میدن. اصلا مشروعیت ولایت فقیه و حکومت دینی به رعایت دین و فقه، یا به بناگذاردن به رعایت دین و فقه، حالا خطاهای بشری، ضعفای بشری، محدودیت ها، اینا همه هست، ولی هدف باید او باشه. اگر یه حکومت دیدی هدفش عوض شده، حاکمانی هن که هدفشون حکومت خودشونه بر مردم، دنیای خودشونه میخوان تأمین کنن، سهم بیشتر از بیت المال، از اقتصاد، از سیاست، از قدرت و یا اشرافیتی میخوان تشکیل بدن و به اسم دین تفاوتی و تفضیلی بین اقشار اجتماعی ایجاد بشه و اصل برابری در برابر قانون زیر پا گذاشته بشه، از اون لحظه به بعد اون ولایت فقیه نیست، اون حکومت دینی دیگه نیست. چون اصل مشروعیت حکومت دینی، ولایت فقیه در واقع گفتن یعنی ولایت فقه. فقه چیه؟ قوانین الهی، قوانین فردی و اجتماعی الهی. البته کسی ممکنه بگه آقا همین فقه موجود و محصول فعلی بالفعل فقهاء ما کل نظامات دینی است؟ نه، کار زیادی مونده انجام بشه. نظام سازی، نظامات اجتماعی، نظام حقوقی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام تربیتی، نظام رسانه‌ای، نظام آموزشی، اینا همه تو حوزه نظام سازی. رهبری همین چند وقت پیشا به شورای نگهبان خبرگان بود، کجا بودشون؟ گفتن توی یک کار دیگه هم برای دانشگاهی ها گفتنشون، گفتن نظام سازی شروع داره پایان نداره، کف داره، اما مدام باید در حال اجتهاد باشیم. فقه حکومتی تو عرصه‌های مختلف ببینیم احکام الهی در شرایط امروز، زمان و مکان، با اقتضائات امروز چگونه مجتهدانه قابل درکه و قابل اعماله. این معنیش بود که ما باید 20 تا 50 تا کرسی خارج فقه داشته باشیم تو قم و مشهد و این ورور نجف و اینا که بشن راجع به نظامات اجتماعی بحث فقهی دقیق بکنن، با همون دقت ریاضیواری که تو مسئله حج و صوم و صلات بحث میکنن، متوار، دقتای مینیاتوری، از دو تا روایت 3 سال بحث استخراج کردن، بحثای شیرین و جدی استدلالی، همو دقت بیاد پای این مباحث هم بیاد راجع به نظام بانکی، نظام مدیریت، اینا یه وجه طبیعی داشته. بالاخره فقه شیعه بیش از 1000 سال سرکوب شده، همیشه اپوزیسیون بوده شیعه، غیر از یکی دو تا دوره، یه دوران دوران آلبویه، دوران صفویه، مثلا کمی تازه اونها هم خالص نبود، حالا فرصت نیست میگم اونها هم چه اهداف سیاسی پشتش بود، که همین محقق کرکی که دعوتش میکنه شاه طهماسب یا طهماسب صفوی و او رو میاره به عنوان، میگه اصلا ولی امر شمایید، من در خدمت شما، مأمور شما، 3 بار مجبور میشه برو بیاد قهر کنه و بیاد بره نجف و بره و برگرده و بیاد، دفعه سومم که باز میگن آقا خیلی خب بیاد هرچی شما میگید، قبل از اینکه حرکت کنه مسموم میشه و تو نجف مثلا شهید میشه و اینا. اینو میخوام، ما حکومت صفوی یا آل بویه هم از نظر ما یا حکومت دینی به این معنا ولایت فقیه نبودن، ولی خب دینی نزدیکترین، بیشترین امکانات رو ایجاد کردن برای نسبت به در قیاس با مقاطع دیگر تاریخ ایران. ولی در همون دوران هم مشکلات زیادی وجود داشته، برای امر به همین دلیل هم عرض کردم نسبی است. یک چیز دیگه داشتم میگفتم، الان دارم آلزایمر میگیرم یادم رفت. نه هم قبل از محقق کرکی چی داشتم میفرمودیم؟ بله، نظام ها، نظام سازی. خب بله، 40 تا 50 تا درس خارج فقه تو حوزه نظام سازی ما الان لازم داریم تو حوزه، و باور کنید نداریم. همون کارهایی که راحته، منابع موجود، مدارک موجود، راحت میشه رفت اونها رو دید و آمد گفت، همون کارها داره انجام میشه. اونها هم لازمه، ارزش داره، اما کار بله باید بگردیم، آیات، روایات، منابع، فتواها، مدارک، خیلی زحمت داره این کار، ولی باید بشه، کم میشه. من فکر نکنم 5-6 تا داشته باشیم ما به این شکل. پس این نظام سازی سیال عقلانی است، اجتهادی است، متفکرانه است، منفعل نیست ولی منعطف باید باشه و هست. اصلا این مفهوم مصلحت نظام، ولایت مطلقه که امام مطرح کرد، به مفهوم انعطاف نظام سیاسی بود، انعطاف عقلانی، که خشک نباشی تا رسیدی به یک بنبست عینی تو جامعه فلان، نگی یا نه دیگه، ما همینه دیگه. یا اینجا وای میستیم دیگه ترمز میکنه نظام، یا کلمونو میکوبیم به دیوار. نه، انعطاف. اما یه تفاوتی بین انعطاف و انفعال. مثلا بله عرض میکنم، فقط یک ایراد بکنم، فقط مثلا یک تفاوتی بین انعطاف و انفعال، اینو بهش توجه داشته باشیم. اینو از جهت عرض کردم که یک کسی بگه آقا فقه، فراموش نشه فرمایشتون، من عرض الان تموم کنم، کسی ممکنه بگه آقا بالاخره وقتی صحبت نظام فقهی و اینا شد، ما مواجه خواهیم شد با یک نظام دینی مذهبی، با یک نظام خشک غیر منعطف، سهم عقلانیت کجا؟ سهم عقلانیت اتفاقا در هم درک احکام در عرصه، در پروسه اجتهاد، هم در درک احکام هست لحاظ شده، اجتهاد مفتوح هست، باب اجتهاد نمسدود در فقه ما، هم پس از استنتاج نظری در نحوه اعمال اجتماعی و عینیش این انعطاف وجود داره. اصلا مفهوم ولایت مطلقه همین بود. ولایت مطلقه معنیش این بود، میگفتن آقا مثلا توی حکم اولی میگن اگه مسجد ساخته شد دیگه خراب کردنش حرامه، درسته؟ خب حالا اگر مصلحت اجتماعی اقتضا کرد، دارن خیابونا رو جوری میکشن، ترافیک، مشکلات اجتماعی جوری شده، نمیشه اینجا دیگه مسجد، اینجا باید خیابون بشه. اینجا ولی فقیه، ولایت یعنی حکومت، چه باید بکنه؟ میتونه این حرام رو انجام بده، چون دیگه حرام نیست. نه ای که چطور حرام برای شما حلال شد. آخه سابق درست کردن، گفتن آقا شطرنج و موسیقی و اینا که همه قبل انقلاب حرام بود، بعد انقلاب همه حلال شد. گفت یه دی بین رو دیوار بهشت و جهنم او وسط واشده بودن، گفتن شما چرا مال این ور یا اون ور؟ گفت ما معطلیم، چون بعضی جهنمی بودن تا قبل انقلاب، بعد انقلاب بهشتی شدن. شطرنج و موسیقی اینا حلال شد، گفتن بیاین بریم تو بهشت. ما همی بالا نشستیم چون یه کارایی کردیم، منتظریم اونم حلال شه. هر شود این شوخی و جوک. بله، این با توجه داشته باشیم که یه وقت کسانی دارن واقعا حرام خدا رو حلال میکنه، حلال رو حرام میکنه، که این بدعت و خیانته. یه کسی میاد تغییر احکام بده، نسخ احکام بکنه، این خیانته، همچه حقی نیست. اگر یه حکومت یک فقیه این کارو بکنه، اصلا اطاعتش حرامه. اما یه وقت بحث اینه که موضوع عوض میشه، این دیگه موضوع و حکم نیست. یعنی وقتی مثلا شطرنج میگفتن حرامه، به عنوان ابزار قمار حرام بود، وقتی که دیگه قمار نیست، قمار هم درست نیست، اصلش قماره، قمار یا قمار نیست، و تبدیل شده به یک ورزش ذهنی که تو المپیک هم هست. خب و حکمی رو کنار. موسیقی، کدام موسیقی؟ اینا بحثای فقهی است دیگه، بحثای استدلالی است. میگفتن آقا شما قبلا میگفتین خاویار حرامه، بعد گفتین حلاله. خب یه وقت ممکنه در تشخیص موضوع اشتباه شده. موضوع مثلا این بوده که ماهی که چون این خصوصیتی رو دارد، گوشتش حرام است، ندارد حلال است، این حکم اینه. اما موضوع رو دیگه موضوع کارشناسی بود بشه. از یکی از علما پرسیدن، یک شیشه بردن مایعاتی توش بود، بردن پیش یکی از علمایی که میگم واقعی ها، یکی از فقهای مشهد رحمت الله علیه، حال مرحوم عاشق هاشم قزوینی، استاد سعد بودن، خیلی از بزرگان مشهد درس ایشون بودن، بردن و گفتن آقا این حرامه یا حلاله؟ ایشون گفتش که، یعنی منظوره که مشروب عرقه یا نه، ایشون گفت والله تخصص بنده در احکامه، بله مشروب حرامه، اما اینکه این مشروب هست یا نیست، متخصصش این اصغر عرق خور سر کوچه است. اصغر عرق خوری هست سر کوچه ایره بدید به او تشخیص میده این عرق هستن بنده نمیدونم این عرقی نیست. خیلی خب بله ممکنه در موضوع اشتباه بشه این حاله بله. نکته دیگه ممکنه موضوع عوض شه، موضوع عوض شد در این لحظه در یک شاکله فردی حکم این موضوع یه معنا داشت یه حکمی داشت، یه مرتبه مسئله عوض شد، الان این اون معنا رو نمیده. مثال میزنیم، مثلا فرض بفهمید میگن که آقا حنابستن مستحب، خب این باید دیدای این حکم استحباب مال خود حناست یا منظور زینت آرایشه. در یک زمانی رنگ مطلوب و معهود و عرفی حنا بود، الان رنگای دیگه ایه باب شده. حالا میشه استناد کرد به این که نه حنا مستحب، به اینا حکم شرعیش معلوم نیست، بنده الان باید محاسن ما حنا ببندم بیام تو خیابون، بعد استنادش بدی به شرع، یا نه موضوع این حکم استحباب حنا نبود، منظور این بود که زیبا باشید، تمیز باشید، مرتب باشید، اینا. اما اینکه حالا او زمان وسیلش اینه، این زمان وسیلش اینه. اما در یک مواردی هم وجود داره که مسئله فقط موضوع و وسیله نیست، خود حکمه، یا مشتبهه، متشابهه که اینه یا اونه. خب البته اینجا اختلافات بین فقها پیش میاد، مثل همین قضیه چیز اعلام عید فطر. هر سال موزلی داریم، بعضی میگن که آقا ای که دیگه بعد از هزار سال اینا بشر اینقدر پیش، شما هنوز نمیتونیم بفهمین کی عیده کی نیست، هر روز بحث میکنین. چرا آقا؟ این مسئله است در حکمش اختلافه، در این که چگونه میزان تشخیص کیه و چیه اختلاف فقهیه، با ابزار حل نمیشه مسئله. یکی میگه که آقا در روایت گفتن که هر وقت ماه رو دیدی افطار کن، خب باید با همین چشم عادی ببینی، نگفتن با دستگاه ببین، اگه با چشم عادی دیدی افطار کن، ندیدی نکن. بعضی هم میگن نه آقا اینجا دیدن موضوعیت، چشم موضوعیت نداره، قابلیت دیدن ولو با ابزار دیگه هم اتفاق بیفته، این دیگه دیدن تحقق پیدا میکنه. این اختلافشون سریع نیست که مثلا یکیشون با تکنولوژی مخالفه یکی موافقه، که با میگن آقا مشکلتونه بریم با هم حل کنین دیگه بالاخره. خب اختلاف فتواست. یا یکی میگه که افق با افق فرق میکنه، استنباطش اینه که تو این افق ما اگر قرار گرفت ایده، ولی اگه اون بغل یک کشور دیگه توی افق دیگری دیدن، ما که ندیدیم اونا دیدن، برای اونا ایده برای ما اید نیست. خب ولی از این قبیل، اینا همه بحثای استدلالیه. میخوام بگم که اختلاف پیش میاد، بعضی میگه آقا بالاخره اگه حکومت دینیه چرا انقدر اختلاف نظر، یه دوره‌ای که اینو میگه یک فقیه، اینو میگه یک فقیه، بله پیش میاد اختلاف، همون تو که بین دو تا مهندس، بین دو تا پزشک، بین دو تا حقوقدان، بین دو تا اقتصاددان، بین دو تا فقیه هم اختلافه، چون یک بخشش استنباطی است. پس اینجا سوال حکومت دینی انعطاف کجاشه، عقلانیت کجاشه، مصلحت دخالت داره درش بیا؟ نه میگن جزمیاتی ما داریم، همینا رو میخوام اجرا کنیم از یک کنار. او حکومت دینی طالبانیزمه، به اجزاء کار داره، به مهندسی کل احکام کار نداره، نظام دینی رو نمیخواد معماری کنه، از پایین داره به اجزاء نگاه میکنه. ولایت مطلقه فقیه یعنی معماری حکومت دینی، یعنی اجزاء به عنوان مصالح هستند، اما مصالح کافی نیست، احکام خود احکام کافی نیست، احتیاج به یک اجتهاد حکومتی است. وقت گاهی نگاه میکنه مصالح رو با هم میسنجه، این مهمه بله، اما این یکی اهمه، این یکی اهمه. وقت از کجا میفهمید کدوم مهمه کدوم مهم نیست یا کدوم اهم است؟ عقل و نقل، اشراف، کسی باید ملاکات دینی و شرعی، ارزش‌های اسلامی دستش باشه، قدرت استنباط داشته باشه، با قرآن حدیث آشنا باشه، در این حال جامعه بیرون اینا هم دقیقاً بشناسه. پس این یک سوال مهم که معمولاً پرسیده میشه، آقا ولی فقیه در همه مسائل جامعه متخصصه؟ نه، مگر در بقیه حکومت‌های عالم شخص اول حکومتشون متخصصن اصلا در مسائلی؟ اکثر حکومت‌های دنیا رو همین الان برید ببینید اکثرشون بی‌سوادن، ببینید چی خوندن، ببینید تمام حکومت‌های دنیا رو، اشخاص رو بگذارید، ببینید شخص اول این حکومت ها رو با هم مقایسه بکنید به لحاظ علم و تحصیلات و سواد و مطالعات و اینا، ببینید چی هن. مثلا آمریکا که یه امپراتوری بود، حالا دیگه زهزده، یه ایالات متحده، رئیس جمهورش یه دلقک سینما بود، ریگان، کمدین بود دیگه، شون هنرپیشه سینما بود، بقیهشون هم دست کمی ندارن. این متن رو می‌بینین می‌میسن براشون، اینا حفظ می‌کنن میان می‌خوان، خودشون هم نمی‌فهمن چی دارن میگن، سوادی ندارن. یا خاص بوش پرسیدن شما در ماه چند تا کتاب می‌خونید؟ گفت من اصلا کتاب نمی‌خونم. راستم میگه طفلک. مگه ایش رئیس جمهورها و شاهان دنیا کیان؟ اینا حد اکثر با سواداشون یه لیسانس یه دکتری توی یک رشته‌ای داشته باشن. مگر رؤسای حکومت‌های دنیا متخصص در همین فنونن؟ اصلا لازم نیستن باشن. و کمتر از همه هم هستن دیگران. اما او که حکومت ولایت فقیه معنیش حکومت دینی، اصلا فقیه حق نداره شرعاً در امور تخصصی دخالت کنه. مثلا میگه چون حکومت ولایت فقیه بنده میام به جای شما برید کنار، من میخوام این پلو بسازم. شما برید کنار اتاق جراحی، من میخوام بیام تو اتاق جراحی. اصلا کجا همچین حرفی زده شده؟ مدیریت و حکومت یک بخش کاملا فنی و تخصصی داره، غیر متخصص حرام است اونجا اظهار نظر کنه. ولی فقیه باید با متخصص، اولا ورود به جزئیات نمیکنه و نباید، ولی فقیه که نمیدونه آقا پلو اینجوری نساز اینجوری بساز، یا نمیدونم فلان کاری کارا رو که دخالت نمیکنه و نبایدم بکنه. ولی فقیه میشه شخص اول حاکمیت، مراقب باید باشه که سیستم مسیرش در جهت اهداف قانون‌ها و ارزش‌ها باشه، از مسیر کلی منحرف نشه، سیاست‌های کلی درست اعمال بشه، روابط قوا منظم باشه و هیچ کدوم از حدودشون تجاوز نکنن، جهت درست باشه و با افکار عمومی ارتباط مرد حاکمیت و بدنی اجتماعی حفظ بشه و ارتباطشون با احکام الهی و ارزش‌های الهی، نظارت بر کل سیستم کارش. برای او هم البته شرط فقاهت لازم هست اما کافی نیست، ولذا همه فقها نمیتونن ولی بشن. حتی اصل درس و بحث‌های فقهی مصطلح حوزه هم امام گفت کافی نیست اجتهاد مصطلح حوزوی برای حکومت، یه چیزای علاوه هم میخواد که خود امام داشت، رهبری مثلا داره و اینها، مدیریت، جامعه، شناختن جامعه، شناختن سیاست، تاریخ، خیلی چیزا باید بدونن تا بتونه اینا رو جمع بکنه. شما به لحاظ شخصی امام رو مثلا اینا رو بذار کنار تمام رئیس جمهورها و شاههای عالم، ببین به لحاظ شخصی علمی، درکی، اخلاقی اصلا اینا قابل مقایسه قرار نیست. پس یک، آیا عقلانیت تو ولایت فقیه چی میشه؟ عقلانیت به چه معنا؟ تخصصی بودن، تخصصا همه محترمن، غیر متخصص در هیچ امری حق نداره دخالت کنه. حکومت یک نفر است؟ نه خیر، در تمام نظام‌های عالم شخص اول حکومت بالاخره یه نفره، ولی او یه نفره، حکومت یک نفر است، یعنی هر کار دلش میخواد بکنه. هرگز دست ولی فقیه از هر حاکم دیگری در هر سیستم حکومتی دیگری بسته تره، اینو بدونید. صحبت از بسته ید و ولایت مطلقه میشه در جهت اجراء احکامه، نه ای که ولایت مطلقه به این معنی که هر کار دلش خواست بکنه، به معنی حکومت مطلقه فردی. اصلا محدودترین حاکم در سیستم های حکومتی ولی فقیه، چون در بقیه سیستم های حکومتی در چارچوب قانون هر کاری رو میشه کرد، اما ولی فقیه حتی در چارچوب قانون هم هر کاری دلش بخواد حق نداره بکنه. یعنی اگر بر طبق نفسش، امیال شخصیش کار رو بکنه، این ساقطه. باید در همه موارد بعد از مشورت با متخصص هر فنی، هر تصمیمی که میخواد تصمیم جنگ و صلح بگیره، باید با نظامی ها مشورت کنه. میخواد یک تصمیم بزرگی راجع به یک مسئله بگیره، باید با مشورت کنه، مشاورین ثابت و مشاورین متغیر. بعد از مشورت و شنیدن نظرات و سنجیدن، این وقت تصمیم میگیره. شخص اول در همه حکومت‌های کار رو باید بکنه، اینجا معمولا هیچ فرقی وجود نداره، متأ دستش بسته تره. چون تو ولایت فقیه میگن اگر فقیه گناه شخصی هم تو حوزه شخصی زندگیش هم اهل کبائر و تکرار صغائر و اینا باشه، فساد اخلاقی شخصی هم پیدا بکنه، دیگه مشروعیت نداره، در حالی که در هیچ نظام دیگه این حرفو نمیزنن. ما میگیم که اگه ولی فقیه حتی تو خانواده خودش ظالمانه رفتار بکنه، حد حکومت بر جامعه رو نداره. تو هیته مسائل شخصیش اگر اهل گناه و فساد و ظلم باشه، ولو اون گناهش به جامعه صدمه نزنه مستقیم، ولی دیگه ما براش، چون عادل نیست، براش حق حاکمیت قائل نیستیم. در کدام نظام سیاسی دنیا اینطوره؟ بنابراین محدودترین حاکم از این جهت به لحاظ اخلاقی و حقوقی ولی فقیهه. آقا ببخشید، فرمایشتون من یادم رفت، شما فرمودید ولایت تکوینی، که کسی بحث نکرده که بخن ولایت ولی فقیه ولایت تکوینی داره. ولایت تکوینی به معنای تصرف در عالم واقع هست، در عالم تکوینه. این مقامات عرفانی و مقامات متعالی معنوی بالا میخواد که افرادی بهش میرسن. ممکنه کسانی باشن همین الان ولایت تشریعی ندارن ولی ولایت تکوینی داشته باشه. ممکنه ولایت تشریعی داشته باشی، ولایت تکوینی به این معنای خاصش البته نداشته باشی. اینا ملازمه بینش نیست. برای ولایت تشریعی یک شرایط حداقلی گذاشتن. البته اگه ولایت تکوینی هم داشته باشه فرد خب بهتره، ولی لازم نیست که شما حتما علم غیب داشته باشی یا تصرفاتی در عالم غیر عادی بتونی بکنی، باطن افراد رو بتونی بخونی اینا تا ولایت، تا حق تشکیل حاکمیت داشته باشی. البته باشه بهتره. برای من کسی نگفته ولایت فقیه ولایت تکوینی دارد به این معنا. اما این که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله هست منظور چیست؟ منظور اینه که امام تو بحث ولایت فقیهش میگفت آقا این مسئله به شخص کار نداره، اقتضاعات حاکمیته، اقتضاعات حاکمیته. ببین بهترین راننده دنیا بشینه پشت اتوبوس یا بنده که یکی از راننده های متوسط هستم یا جنابالی که رانندگیتون از منم بدتر ممکنه باشه که البته بعیده، هر ستای ما وقتی میخواییم پشت ماشین پشت فرمون بنشینیم اختیاراتمون باید به یک اندازه باشه. یا نباید راننده بشی یا اگر شدی دیگه اختیاراتت، یعنی مسلط بر فرمان و پدال گاز و ترمز و دنده و اینا دیگه. تو نمیتونی بگی ایشون چون صلاحیتش بیشتره از مثلا دنده هم در اختیارش باشه، شما چون کمتری دیگه دنده رو در اختیار شما نمیگذاره. خب این که بدتر هم میشه که امام توی کتاب ولایت فقیهش میگه مثلا اگر گفتن در فلان مورد مثلا کسی زنا کرد و فلان کرد این مثلا 100 ضربه بخوره، بعد بگیم خب چون معصومه 100 ضربه، شما که معصوم نیستی 50 ضربه. این اصلا ربطی به من نداره که من که فقیه از امام معصوم ضعیف‌تر یا قوی‌تره. سیستم باید درست اداره بشه، این خلاء باید پر بشه. گفتن آدم فاسد جاهل بی تقوا سو استفاده چی برای سیستم نباید سوار شه. وقتی سوار شد حکومت اقتضاعاتی داره دیگه. به این معناست که میگن ولایت فقیه همان ولایت رسول الله هست و هم به این معنا که مشروعیتش از اونجا میاد. معنیش نیست که فقیه همان رسول الله هست، این معنیش نیست که فقیه همان امام معصوم است و همان رسول الله هست فلان. نه، اگر تو روایت میفرماد ولایت فقیه عادل ولایت امام معصوم است و او ولایت رسول الله و او ولایت الله است و رد علی علیه کرد علی الله، هر کس در برابر او بیسته در برابر خدا ایستاده و رد یا در حکم شرک بالله، معنیش نیستش که عجب پس مثل که فقیه خود خداست که اگر ازش تخلف بکنی مشرک هم شدی. نه معنیش نیست. معنیش اینه که در بیرون اقتضاعات تشکیل حکومت همینه. شما چه فرق میکنه الان رسول خدا باشد یا نباشد؟ وقتی این وظیفه این حکم داره ابطال میشه، صدمه مادی و معنوی فردی و اجتماعی رو زدی ضربه رو دیگه. تو نمیتونی بگی ربا در زمان پیغمبر حرامه در زمان ما حلال، نمیتونی بگی دزدی اون زمان مثلا ایشون دزد و متجاوز و اینا رو مجازات بکنه ولی حالا نکنین دیگه. برای چی؟ این تعطیل قوانین اجتماعی، تعطیل زندگی است. پس اگه میگن اختیارات ولی فقیه اختیارات پیامبره، معنیش این نیست که گفت کسی گفته فقیه همان پیغمبر است. نه خیر، ولی این اختیارات هم اختیارات باید باشه، برای که اینا اقتضاعات حکومته، چه در عصر معصوم چه در عصر غیبت. اینم راجع به بعد انعطافش، یکم راجع به بعد عقلانیتش. عرض کردیم عقلانیت و انعطاف هم در درک احکام و اجتهاد، دخالت دادن زمان و مکان، نه به نحوی که تغییر حکم و بدعت بشود، و هم در مقام اجرا احکام که مفهوم مصلحت نظام به همین معنا تعریف میشه. مصلحت نظام راهی برای سکولاریزه کردن حکومت نیست، راهی برای اجراء عرفی عقلانی میسر در هر دوره با توجه به شرایط اون دوره، اما هدف اجرا همو احکامه. مسئله دیگه که ممکنه که پیش آمده و مطرح میشه اینه که خب حالا اگر، پس ببینید اینا جنبندی بکنم ببخشو، اگر حکومت فرق نمیکنه، همه زمانها بشر احتیاج داره به حکومت و اینو همه دینی سکولار همه اینو قبول دارن، و اگر از اون طرف دین یه نوع زندگی سبک زندگی است هم فردی هم اجتماعی، پس به قوانین اجتماعی و ارزش‌های اجتماعی مربوط میشه، به حکومت مربوط میشه. ولو میپذیریم حکومت هدف ذاتی و اصیل دین نیست، همینطوره واقعا، انبیا برای حکومت کردن برای دین نیامده، برای تأمین ریاست یک عده‌ای بر یک عده‌ای هدف این نیست اصلا. ریاست طلبی به شدت مذموم در روایات ما، در قرآن، در سنت تفکر دینی، اصالت دنیا مذمومه. اما چون ما دنیا رو از آخرت این منطق تفکیک نمی کنه و ماده رو از معنا و جسم رو از روح و سعادت را سعادت و شقاوت رو از مدنیت، بنابراین اخلاق و سیاست و اقتصاد و فقه و تعلیم تربیت و عرفان و معنویت و همه اینا به هم مربوطه. شما در هر لحظه هر کاری داری میکنی، در این حال داری چند تا کار انجام میدی. یعنی الان ما اینجا دور هم نشستیم، این رفتار فعل اجتماعی ما در این حال ابعاد حقوقی داره، در این حال ابعاد اخلاقی داره، در این حال ابعاد اقتصادی داره، بالاخره یه خرجی داره اینجا میشه برای این کارا، ابعاد آموزشی داره، ابعاد مستقیم یا غیر مستقیم تربیتی داره، حتی ابعاد سیاسی هم ممکنه پیدا کنه و داشته باشه. یک عمله اما 10 تا بعد داره. رو کاغذ اینا از هم جدا میشه که آقا این سیاسته، این اقتصاد، این اخلاق، این فلان، در واقع که از هم جدا نیست. در یه لحظه داری همه کارو با هم انجام میدی، همه آثارو داره. تخصص به معنای تشتت نباید باشه، متخصصانه با مسائل باید روبرو بشی، هر کسی یک تخصص یک رشته، اما متشتتانه نه. شما اگه فقط مهندسی بدونی و مبانی مباحث اخلاق و کلام و اینا رو ندونی که هنری نکردی. باید تو ذهنت شما روشن باشه که این مهندسی در نظام کلی اجتماعی، نظام سازی اجتماعی دینی، در نظام کلی جامعه و در نظام کلی اعتقادات و فکری من جاش کجاست؟ من چه دارم این کار انجام میدم؟ فقیهش هم همینطوره، قاضیش هم همینطوره، شهردارش هم همینطوره، شهروند عادیش هم همینطوره، آهنگرش هم همینطوره. همه در این حال که متخصص توی گوشه دارن یه کار خودشون انجام میدن، ولی نباید متشتت باشه این جامعه. همه به هم مربوط، نگاه جامع و همه اعضای یک پروژه، قطعات یک سیستم باید باشن. هم رشد فردی خودشون هم رشد اجتماعی رو باید بهش توجه بکنن. و اینجا باز سوال منطقی پیش میاد که خب اگر قرار شد جامعه ای باشد با نظامات و اخلاق و بر اساس ارزش‌های الهی و دینی پیش بره، اون شخص اول یا کسانی که تصمیم گیری اصلی هستن که در همه حکومت ها چون این کسانی وجود دارن، آیا او آگاهی دینی داشته باشد یا نداشته باشه؟ جاهل باشه یا عالم؟ این سوال اول. میخوایم داریم به ولایت فقیه استنتاج، این که امام میگفت تصورش موجب تصدیقشه، یعنی خیلی روشن، برهان هم خیلی نمیخواد، همین است از جمله. اگه قرار شد شما برید به سمت تشکیل جامعه هر چی دینی تر، حکومت هرچه اسلامی تر، یعنی عقلانی تر، اخلاقی تر، شرعی تر، انسانی تر، اونایی که تصمیم گیرن هرچه از پایین به بالا میرید و اون شخصی که در رأس حاکمیت قرار میگیره، که چون این شخصی در همه حاکمیت ها وجود داره، اون شخص آگاه باشد، عالم به دین باشد یا جاهل، کدوم معقول تره؟ به نظرم روشنه. اگه کسی مخالفتی داره بگی. اگر اون فرد باید عالم باشد، سوال اینه آگاهی او اجتهادی باشه یا تقلیدی. بازم روشنه که کدوم ترجیح داره. اگر گفتید آگاهی دینی داشته باشد و اجتهادی باشد، این میشه فقیه. ولایت هم اینجا یعنی همه حکومت. اینجوری نیست که فقط مال فقیه ولایت. اتفاقا قرآن میفرماد ولایت در دنیا همیشه همه تحت ولایتن. منتها یه عده تحت ولایت شیاطینن و طاغوتهاین، یه عده تحت ولایت الهیان. و الا همه بشریت تحت ولایتن. مردم آمریکا تحت ولایت بوش و کلینتون و کمپانی‌های سرمایه‌داری هستند. مردم در شوروی کمونیستی تحت ولایت حزب کمونیست، تحت ولایت برژنف و نمیدونم خروشچف و استالین و گورباچف و اینا. در عراق تحت ولایت صدام بودن. در عربستان تحت ولایت ملک عبدالله هستند. پس همه بشریت در چین، در هر جای عالم، همه تحت ولایت کسی، یعنی یک ولی دارن. سوال اینه که اون ولی هر کی بود یا یه خصوصیاتی باید داشته باشه. اسلام و تفکر سیاسی اسلامی شیعی میگه هیچ کس حق ولایت ذاتی بر بشر نداره، این یک، ولایت حق خداوند است. بین بشر فقط کسانی حق دارند حاکم بشن، حکم بکنن، که یک، از خودشون دنبال هیچی نباشن، خودشون نخوان بر بشر حکم کنن، بخوان مجری احکام و ارزش‌های الهی باشن، یعنی در ذیل ولایت الهی معنا بشن. وقتی کسان بایستی آگاهی اجتهادی به ارزش‌ها و مفاهیم دینی داشته باشن، التزام عملی هم داشته باشن. سوال بعدی اینه که اون کسی که آگاهه، التزام عملی هم به شعارا و حرفاش داشته باشه یا همونجور بگه و بره خلافش عمل کنه. اگر اولی درسته، این میشه عادل. لذا ولایت فقیه عادل سه جز داره و هر سه جز عقلانی است. هم ولایت در همه جای دنیا ولایت. اینجوری نیست که بگه آقا در جامعه اسلامی ولایت، غیر اسلامیش ولایت نیست. چرا ولایت؟ قرآن می‌فرماد مؤمنین ولیشون خداست، کافرین چیه؟ اولیاءهم طاغوت. اولا یک ولی ندارن، اولیا دارن و طاغوت ولیشونه. پس یک ولایت مخصوص ما نیست که کسی بخواد اینجا از ولایت دفاع کنه. در تمام نظام‌های سیاسی دنیا، اسلامی، کمونیستی، لیبرالیستی، فاشیستی، دینی، سکولار، همه ولایته. کلمه ولایت بفهمیم چیه؟ ولایت یعنی کسانی دارن برای کل جامعه، برای کسانی دیگه دارن تصمیم میگیرن، مدیریت میکنن، نظارت میشه. ولایت دیگه، ولایت که یه چیز عجیب غریبی نیست، همین ولایت. پس ولایت مخصوص ما چیه؟ نیست که شما بخوای به عنوان مسلمان و شیعه براش دلیل بیاری. دو، عادل بودنم یه امر عقلایی و عقلانی است. اصلا از هر کس بپرسه آقا آدم عادل حاکم باشه در رأس حکومت باشه، آدم فاسق ظالمه که حرفش و عملش دو تاست و هر همه جور سوء استفاده میکنه فلان، خب این کدوم عاقله که بگه نه؟ و اینم عقلانیه قبل از اینکه شرعی باشه. این امر است. از همه بشر دنیا بپرسید میگن خب معلومه واقعا بین این دو تا بخوایم انتخاب کنیم اونه. منتها همه میگن کجا همچو آدمای پیدا میشه؟ راستم میگن در اکثر دنیا پیدا نمیشه همچو آدمایی که حاکم بر اینا باشن. تمام حکومت‌های دنیا در رأسشون آدمایی هستند که شخصا تو حریم شخصی خودش طرف فساد اخلاقی داره، فساد جنسی داره، فساد مالی داره در رأس حکومت‌ها. این مشکل همه حکومت‌های عالمه. یعنی همون تقوای شخصیش هم نیست. پس ولایت و عادل اینا که اصلا یه مسئله ما میگه تصورش موجب تصدیقه. میمونه فقیه. فقیه هم اگر مبانی فکر دینی رو قبول داری باز چیه؟ تصورش موجب تصدیقه. چنان که من سوال که کردم همه خیلی راحت میفرمود بله. غیری هم جوابی نمیشه داد منطقا. مگه کسی بگه من اصلا دین رو قبول ندارم که شما باری داری صحبت از جامعه حکومت دینی میکنی بعد بخوای برسی به فقیه؟ ما اصلا نسبت دین و حکومت رو قبول ندارم. اصلا دین رو قبول ندارم یا بگه چرا دین رو قبول دارم ولی دین ماهیتا ربطی به حکومت نداره. که حالا اونم یک سوال دیگه‌ایه که بهش طرفای بعد از ظهر اینا انشالله میرسیم.